ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشتی خاک او طرف جهان عشق کریزم. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
واسه نخلای نشستی رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لحجه جنوبی توی صدا، واسه شرجیای بی مروبت، زخمای کهنه روی صورت، واسه یه نجابت منهونه، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونت. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
صبح یه روز عادیه و تو یه لیوان چای داغ بر خودت می‌ریزی، تلویزیون رو روشن می‌کنی و این صداها رو می‌شنوی.
در سنین خیلی بالا اینم مقطعی دیابت کم و زیاد پیدا می‌کنن. در تبای بلغمی استعداد پذیرشش خیلی بالاتره. در دموی به همین ترتیب. سوداوی هم استعداد پذیرش دیابت کمتری دارند.
سوداوی مزاج‌ها
هم استعداد دیابتشون خیلی کمتره.
در حالی که داری چای شیرین تو هم میزنی، تصمیم میگیری که بد نیست قند رو حذف کنم.
یه نکته دیگری که دفعه پیشم اشاره کردیم با
به همون لحظه چای شیرین تو سرد
کشی. دیابتی که امروز در جامعه وجود داره بیشتر دیابت سرده.
تفاوت نیست، گرم هم داره دیگه. باید
بله، دیابتی که در منابع طب سنتی بیشتر بهش اشاره شده نوشته شده دیابت گرم.
البته که تقصیر تو نیست، بانون پنیر میچسبه حتی اگه قند داشته باشه، یه قند تلخ. عوض میکنی، میری اون سر دنیا. یه چالش جالب، قند بدتره یا چرب؟
ما دکتر و برادرای دوقلو هستیم و هر دومون عاشق خوردنیم،
اما کدوم برامون مضرتره، چربی یا قند؟
چالش ادامه داره.
در حال حاضر این داغ‌ترین بحث در زمینه تغذیه است، مخصوصا که قند به عنوان دشمن شماره یک بشر شناخته میشه.
قند چیزیه که به طور خاص باعث ایجاد مریضی در شما میشه.
ما در صدد اون هستیم که دریابیم مصرف زیاد قند یا چربی فرد رو بیمار میکنه.
خیلی خوشمزه.
یکی از ما قراره چربی بسیار زیاد در برنامه غذایی خودش قرار بده و دیگری قند بسیار زیاد در برنامهش قرار بده.
هیچ کدوم از این غذاها چربی ندارن، داره؟
این غذاها با کربوهیدرات بالا و سرشار از قنده.
فکر میکنم ما انتظار چیزی داشتیم که اغلب دکترها انتظارشو دارن، چیزی که مردم کوچه و خیامون انتظارشو دارن.
و به همین ترتیب میتونه دانسته های شما رو هم تغییر کنه. من دکتر کریس فان تولکن هستم، متخصص بیماری‌های عفونی. اینجا در بریتانیا به طور سنتی چربی رو مشکل بزرگی تلقی می‌کنم. وقتی به عنوان یه پزشک آموزش می‌دیدم بدیهی بود که چربی دشمن انسانه، چرا که باعث بالا رفتن کلسترول شما میشه و عروق شما رو مسدود می‌کنه. اما در ایالات متحده این قنده که مورد حمله قرار می‌گیره.
من دکتر زان فان تولکن هستم و تخصص من در طب گرمسیریه. حالا در ایالات متحده نه تنها قند مضر برای سلامتی تلقی میشه، بلکه بعضی اونو سمی میدونن. من و کریس دوقلوهای همسانیم که این یعنی از نظر ژنتیکی یکی هستیم. به همین دلیل برای انجام آزمایش روی هم شرایط مناسبی داریم. من الان در نیویورک زندگی میکنم و به همین دلیل مدام از طریق رسانه‌ها میشنوم که میگن چطور چربی برای آدم خوبه و قند دشمن واقعیه. برای همین میخوام به رژیمی رو بیارم که حاوی چربی بالا و قند کم باشه.
با وجود اینکه در بریتانیا ما اینجور پیام‌ها رو دریافت میکنیم، اما خیلی فراگیر نیست. من متقاعد شدم اگه رژیمی بگیرم که توش چربی کم باشه و قند زیاد سالم باشه. متخصص تغذیه آماندا اورسل همراه ماست تا مطمئن بشیم که کارمون رو به درستی انجام میدیم و اینکه غذاهای مورد آزمایشمون قابل خوردنه.
با کریس شروع میکنیم که استو در رژیم قند بالا هست.
کاملا معلومه.
مردم قند رو در چیزی مثل شکر تو این ظرف میدونن، اما در واقع کل این غذاها در نهایت تجزیه به قند خون بدل میشه. پس تو مجازی به خوردن نون، پاستا، برنج، سیب زمینی و هر نوع از غلات مخصوص صبحانه و میتونی مقداری میوه و سبزیجات هم بخوری. وزان سهم تو اینجاست. اساسا تو میتونی پنیر بخوری، گوشت بخوری، استیک بخوری، همبرگر بخوری، این مرغ با پوست روش بخوری، میتونی رو قهوه دو برابر پودر خامه بریزی، میتونی مایونز بخوری، اما اجازه نداری میوه بخوری و این غذاهای سبزی دار.
مشکل من اینه که یه ماه دوچار یبوست میشم.
کاری که الان قراره انجام بدیم اینه که مقدار اکسیژن مصرفی بدنتون رو نمونه گیری کنیم. دکتر ریچارد مکنزی در مورد چگونگی تأثیر این فرایندها بر بیماری های مثل دیابت تحقیق میکنه. از مدت ها پیش تصور میشد که مصرف چربی زیاد میتونه منجر به چاقی هرچه بیشتر ما بشه و چربی های اشباع شده میتونه کلسترول ما رو بالا ببره. میزان بالای کلسترول برای ما بسیار مضر، شریان هامون رو مسدود میکنه و جلوی خون رسانی رو به قلب و مغز میگیره، برای همین بسیار خطرناکه. از طرف دیگه خوردن یا نوشیدن مواد قندی موجب آزاد شدن انسولین میشه، هورمونی که قند خون ما رو تنظیم میکنه. خوردن زیاد قند میتونه باعث ایجاد چاقی بشه و به طور بالقوه منجر به بروز دیابت بشه. ما قصد داریم بررسی کنیم و ببینیم که آیا سطح کلسترول و انسولین ما طی یک ماه آینده بالا میره یا پایین میاد.
اون چه که در مورد این آزمایش جالبه اینه که آزمایش بزرگی نیست، اما ما کاملا تحت کنترلیم و به همین دلیل باید از این آزمایش جوابی درست حسابی بگیریم.
قبل از کشیدن وزن توسط دستگاه میباید هر گونه زیورالات، کفش و عینک خود را درآورید. وارد دستگاه شدید، در را ببندید، آزمایش شما آغاز میشود.
این دستگاه نسبت میزان چربی به عضله رو میسنجه. این دستگاه برای کمک به بهبود درک ما از این نکته است که چربی افزایش یافته دقیقاً چی کار میکنه و ما میدونیم که چربی با چندین بیماری که امید به زندگی رو پایین میاره مرتبطه. چیزایی مثل سرطان، دیابت، بیماری قلبی، سکته مغزی، فشار خون چند تا از بیماریایی هستن که همگی با افزایش چربی بدن در ارتباطن.
در را ببندید تا آزمایش آغاز شود.
خب جواب آزمایش ترکیبات بدنتون رسید.
پس قبلش میشه حدس بزنی، قبل از اینکه به ما بگی؟
خواهش میکنم بفرمایید.
فکر میکنم من 25% چربی داشته باشم.
تقریبا زدی به هدف. تو 26.7% از بدن چربی.
زدم به هدف، اما یکم این هدف اونورتر بود.
خبر خوب برای کریس اینه که 22% از بدن اون از چربی. پس تقریبا شبیه هم.
خیلی خوبه.
منظورم اینه که فکر میکنم میدونی
این از یعنی من اضافه وزن
خب دارم. ناچاریم برای این منظور نگاهی به بی ام آی
لطفا پا پس نکش دکتر. بگو دیگه
یکم اضافه وزن
ببین ریچارد چقدر خوب برخورد میکنه. میگه یکمی نجدی. منظورم اینه که ما نتونستیم. خیلی خوب، خیلی خوب گرفتم چاقم، ولی این حالش خوبه مگه نه؟
اضافه وزنش کمه ولی یقینا در کف سالمتر ترازوئه که طیف 22
الان 2 هفته است که در رژیم هستیم و حالا میخوایم شروع کنیم میزان تأثیر قند و چربی رو بر بدنمون اندازه گیری کنیم. ما میخوایم رژیم هامون رو در معرض یک آزمون روانی نهایی با ایفای نقش معامله‌گر سهام به مدت 1 روز قرار بدیم.
خب معامله رو شروع کنیم.
بعد از فراگیری یک دوره فشرده از جی جی ما برای انجام معاملات بورس به حال خودمون رها میشیم و به ما $100,000 پول سوری برای انجام معاملات داده میشه.
این وظیفه بی نهایت دشواریه، چرا که وجوه مختلفی از ادراک است که باید در این امر دخیل باشه. اون ابتدا باید دقت کنه و بعدش کاری رو که انجام داده به خاطر بسپاره.
چیزی که نمیتونم به خاطر بیارم اینه که چقدر خریدم و چقدر فروختم.
و سپس باید تصمیم بگیره، چیزی که بهش میگیم پردازش اجرایی. اون باید تصمیم بگیره که بخره یا بفروشه، بنابراین ذهن اون همزمان با چند چیز درگیره.
ای وای نه، من یه عالم از اونو خریدم. میبینید تراز مالی منفی شده و هیچ راهی برای خروج از این مخمصه ندارم.
بخشای مشخصی از مغز هستن که از کربوهیدرات استفاده میکنن، به ویژه برای حافظه، و اگه به اندازه کافی گلوکوز دریافت نکنن نمیتونن به خوبی عمل کنن.
سهام اگزایلو به قیمت 97.29 دلار میخرم.
در لندن همه چیز به طور قابل توجهی متفاوته. کریس که در رژیم غذایی با قند بالاست، هوشیارتر، پر انرژی تر و حافظش به طور چشمگیری بهتر کار میکنه.
وقتی به شدت در حال فکر کردن هستم، واقعا توی سرم حس میکنم که مغزم داره کار میکنه. حس میکنم سرم سنگین شده. به خاطر سپردن یه عالم عدد، به خاطر سپردن یه عالم حروف و یاد گرفتن زبان کاملا جدید مناقصه و معامله. خب این صفحه نمایش که همه چی سبزه، به این معنیه که همه چی خوب پیش میره، همه چی رو به افزایشه. فکر میکنم احتمالا رژیم قندی بالا با وضع فعلی من سازگاری داره، چرا که مغز 60% قند موجود در خون رو مصرف میکنه.
برای کسانی که از رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات های پیچیده، غلات کامل، میوه و سبزیجات پیروی می کنند، تحقیقات زیادی نشون میده که حداقل به حافظه کوتاه مدتشون کمک می کنه.
این پایان آزمونه. خب چی برنده شده؟
حتی یادم نمیاد میخواستم چی کار کنم دیگه، چه برسه به اعداد حروفی که باید باهاشون کار میکردم. کار من نیست بابا، شاید کریس کارشو بهتر انجام داده باشه.
خب زان در از 300 دلار سود به دست آورد و من بیشتر از 800 دلار سود به دست آوردم، پس من کاملا شکستش دادم. و یه چیزو بگم، اگه احساس گرسنگی میکردم یا چیزی دلم میخواست که اجازه خوردنشو نداشتم مثل قند، من نمیتونستم این کار رو انجام بدم. بگم که خوردن یک صبحانه مفصل حاوی کربوهیدرات چیزیه که باعث شد بتونم این کار رو به خوبی انجام بدم. زان در سان فرانسیسکوه تا با یکی از محققانی که علیه قند اعلام جرم کرده ملاقات کنه.
از نظر او گلوکوز و فروکتوز بنا به دلایل مختلفی خطرناکن. اول به سراغ فروکتوز میریم. از قرار تنها کبد قادر به متابولیزه کردن فروکتوزه و مقدار فروکتوزی که میتونید بسوزونید محدوده. مثل هر داروی دیگه‌ای شما یه آستانه‌ای دارید. اگه از اون آستانه فراتر برین، کبدتون چاره‌ای نداره جز این که انرژی اضافی وارد شده به خودشو بگیره و به چربی کبدی تبدیل کنه. برای اینکه این راهیه که کبد با اون از شر انرژی اضافه خلاص
پس میشه. اگه یه بطری نوشابه بخورین بخشی از اون رو میتونید بسوزونید، اما بقیه‌اش باید به چربی کبدی برسه.
و این چربی کبدی میتونه تأثیرات مخربی بر سلامتیتون بذاره. اما دکتر لاسی معتقده که انسولین کارهای بسیار بیشتری میکنه.
انسولین قند رو به چربی بدل میکنه. هرچی انسولین بیشتر، چربی بیشتر. خب حدس بزنید بعدش چی میشه؟ هرچی انسولین بیشتر میشه، خطر ابتلا به بیماری هم بیشتر میشه. و انسولین واقعا رکن اصلی کل این داستانه. برای اینکه چه وزن اضافه کنید و چه بیمارشین، همه چیز مربوط به کاری که انسولین میکنه. و اگه بتونید سطح انسولینتون رو پایین نگه دارید، انرژی رو به چربی بدل نخواهید کرد. شانس اینو پیدا میکنید که وزن کم کنید، عروقتون رو زخیمتر نمیکنید و فشار خونتون رو پایین میارید. همه اینا به خاطر انسولینه.
تونستم خیلی زود سوار هواپیما بشم و این یعنی میتونم همبرگرم رو زودتر بخورم قبل از اینکه کسی بیاد کنارم بشینه. خب نخوردن سیب زمینی سرخ کرده واقعا سخته. خب دیگه بستمه. این چیزیه که باقی مونده، میبینید؟ برای امتحان و درک اون چه که در حال اتفاق افتادنه، من باید به بریتانیا برگردم.
ما روز با مصرف میزان کالری برابر برای صبحونه آغاز میکنیم. زان یه بشقاب پر از کالری های چرب میخوره، اما بشقاب من سرشار از قند. 3 ساعت بعد وقت نهاره. و اینجاست که موضوع واقعا جالب میشه، چون حالا آماندا میتونه این نکته رو آزمایش کنه که مصرف قند یا چربی تأثیری بر میزان گرسنگی ما داره یا نه.
خب من دارم چیزایی رو که میخورید یادداشت میکنم، چون قصد دارم مقدار همه کالری که قرار مصرف کنید محاسبه کنم. خب شروع میکنید.
هر دوی ما وقتی شروع کردیم گرسنه بودیم، اما این وضعیت طول نکشید.
فکر میکنی بتونم همش رو بخورم؟
نه. اگرچه همه این غذاها خوشمزه به نظر میاد، اما من اصلا ازشون لذت نمیبرم.
خب دیگه چی میتونم بخورم؟
پاستا هم داری؟
پاستا؟
اما آیا این که چقدر گرسنه این فقط بستگی به مصرف کالری من دارد؟ انگار دیگه دلم بیشتر از این نمیخواد. مغزم گفت نه کافیه، همینقدر بسه دیگه. بس
میتونم ظرفتو بردارم؟ باید باقی مونده غذا تو اندازه بگیرم.
یا اینکه درشت مغذی های موجود در غذا قند یا چربی تعیین میکنند که چقدر گرسنه شوی. حتی با این رژیمم هم هنوز میتونم تا سرحد خجالت بخورم.
واقعا
میدونی تا لحظه که از خودم بیشتر از خوردن بدن بیاد تا اون موقع میتونم بخورم.
میتونی تمام شیرینی رو درسته بذاری دهنت ها؟
اوه
پاچیدم رو من.
خب حالا جواب آزمایش رو داریم.
بعدم آماندا با ماشین حسابش مشغول می شود و کل میزان مصرف کالری نهایی را جمع می زند.
زان تو در رژیم با چربی بالا هستی و 825 کالری مصرف کردی.
خیلی زیاده.
بله اما تو کریس با توجه به رژیم پرکربوهیدراتت 125 کالری مصرف کردی.
اوه این مقدار نصف مصرف کالری روزانته.
درسته این نصف کالری مصرف منه تو یه روز که تو یه نوبت مصرف کردم. درست میگم این خیلی زیاده. نکته جالب اینه که از تو بیشتر غذا خوردم پس کالری ضرورتا آدمو سیر نمیکنه. تازه اون وقت زودتر گرسنه میشدم. بنابراین این ایده بسیار ساده که به نوعی به ما یاد میده که اگه گرسنه میرین غذا میخوریم و بعد دیگه احساس گرسنگی نمیکنین. حتی اینم واقعا درست نیست. ممکنه کلی غذا بخوریم و در انتها گرسنه تر از یه آدمی باشین که هیچ.
خاص اینجا واقعا چه اتفاقی افتاده؟
تحقیقاتی وجود داره که رژیم‌های غذایی حاوی پروتئین بالا باعث احساس سیری بیشتری میشن.
پس پروتئینی که باعث میشه من احساس سیری
کنم. شما هیچ خود چربی رو خالی خالی نمیخوری. شما خود کره رو خالی خالی نمیخوری یا روغن زیتون رو خالی خالی نمیخوری. درسته؟ چربی با پروتئین همراهه و باعث میشه نسبت به مصرف کربوهیدرات احساس سیری بیشتری بکنی. احتمالاً این دلیل شماره 1شه.
اما قضیه بیشتر از این است. پروتئین و قند بر گرلین یا همان هورمون گرسنگی تاثیر بسیار متفاوتی دارن. هر چه میزان گرلین در بدنتون بیشتر باشه بیشتر احساس گرسنگی میکنید. پروتئین نسبت به قند گلرین را برای مدت طولانی تر فرو می نشاند. مشکل قند این است که منبعی راحت سرشار از کالری است و این میتواند باعث چاقی شما شود. اما ممکن است در رژیم غذایی با چربی بالا به دلیل تقابل با گلرین کالری کمتری مصرف کنید.
پس این بود دلیل زود گرسنه شدن بعد از صبحانه های شیرین. و جالبه وقتی که صبحانه با پنیر گردو یا تخم مرغ باشه دیرتر گرسنه میشی. تلخی این قند همین جاست که طعم واقعی رو رو میکنه. برای سلامتی بیشتر به میزان مصرف قند در تغذیه خودتون دقت کنید.
صدایی می آید صدایی از عمق فرهنگ خراسان.
صدا سرجلو پیش از زهر بله تاوه تو دو بله پاس جا بله سیسر موشی بله.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم از رادیوهای ملی و شبکه های استانی 17 تا 23 آبان ماه 1404.
صدا دوربین حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدن.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام فریدگار یکتا سینما آینده رو آغاز می‌کنیم. تغییرات محیط زیستی و گرمایش زمین بر آینده ما چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا کمبود منابع غذایی یک تهدید جهانی به حساب خواهد آمد؟ فیلم این برنامه سینما آینده، فیلم بیسکویت سبز، یک فیلم 97 دقیقه‌ای به کارگردانی ریچارد فلایشر با بازی چارتون هستون، محصول سال 1973.
Hello.
فیلم سینمایی بیسکویت سبز به کارگردانی ریچارد فلایچر محصول سال 1973 آمریکا است. دورانی که آمریکا با بحران جمعیت و نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی عتیده‌ای مواجه بود. در این فیلم شاهد بازی درخشان چارلتون هستون، بازیگر فیلم‌های خاطره‌انگیز ده فرمان، بن‌هور و السید هستیم. بازیگری که پیش از این فیلم یعنی بیسکویت سبز برای نقش‌های حماسی و فعالیت‌های سیاسی فراوانش مشهور بوده است. همین انتخاب باعث می‌شود تا ما بدانیم قرار است مخاطب یک فیلم دغدغه‌مند در گونه پلیسی و البته علمی تخیلی باشیم. فیلم بیسکویت سبز یک فیلم آینده‌نگر است، چرا که به گونه‌ای قصد دارد تا تصویر آمریکای 50 سال بعد را به تصویر بکشد. در یک جمله می‌توان نام دیگر فیلم را نیویورک سال 2022 نامید. فیلمی که با تماشای آن به خوبی به سیاست‌های جامعه آمریکا و مشکلات نهفته در آن طی سال‌های مذکور پی خواهید برد. اگر به دنبال یک درام پلیسی خوب در گونه علمی تخیلی هستید، فیلم بیسکویت سبز نمونه خوبی برای اقنای سلیقه شماست.
باید به همه بگیم. سایمونسون هم اونا کشتن. باید بهشون بگیم. بیسکویت سبز از آدم تهیه میشه. از جنازه های آدم ها. باید جلوشون رو بگیریم.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو خواهم کرد به اتفاق جناب آقای رضا غلامی که کارشناس و نویسنده سینما هستند و فیلمساز. جناب غلامی خوش آمدید به سینما آینده.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان و مخاطبین عزیز برنامه سینما آینده. در خدمت.
متشکرم، ممنونم. قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم و بخوایم راجع به بسکویت سبز صحبت کنیم، بگم سینما آینده رو میتونید از کلیه پادگیرها مثل کست باکس و شنوتو بشنوید و در فضای پادکست هم با ما همراه باشید. جناب غلامی، ما میخواییم راجع به فیلمی صحبت کنیم که محصول دهه 70 و یکی از فیلم های خیلی مهم و جریانساز هست. اما قبل از این که حالا راجع به خود فضای فیلم صحبت کنیم، خلاصه خیلی کوتاه از فیلم، بدون اینکه حالا پایان فیلم بخواد خیلی لو بره و به اصطلاح اسپویل بشه، بگین به ما، بعد صحبت رو شروع میکنیم.
این فیلم در مورد بحران غذایی هست که کاراکتر اصلی اون که یک کارگاه هست، به قول معروف کارگاه تورن، طی یک عملیات جناحی پلیسی به مواردی و به قول معروف به شواهدی دست پیدا میکنه که لابی های صنایع غذایی و صنایعی که مردم توی دهه‌ای که داره فیلم میگه، یعنی تقریبا سال دهه 2020 میلادی رو به اون داره اشاره میکنه و در جریان فیلم ما مواردی رو میبینیم که پیشبینی هایی که حدودا 50 سال پیش از آینده‌ای که الان تقریبا توش هستیم شده که کمی هم دارک و سیاه هست.
درسته، خیلی خب. پس فیلم در مورد یک بحران مواد غذایی در سایه بحران زیست محیطی صحبت میکنه که میخواییم ببینیم چرا ریچارد فلایشر اصلا این موضوع رو انتخاب کرده و بعد نیست راجب خود کارگردان صحبت کنیم که کارگردانی مثل فلایشر باید بیاد سراغ این موضوعی که جز موضوعات چالش برانگیز بود از گذشته تا به امروز و حد زده میشه که در آینده هم این موضوع ادامه پیدا کنه.
بسیار خب، سوال خیلی جالبیه. به این دلیل که فلایشر خودش توی کارنامش که نگاه میکنیم خیلی فیلم‌های حماسی جنگی و این نوع فیلم‌ها بیشتر هست توی کارنامه کاریش، ولی خب در مورد جریان‌هایی که توی دهه 60 و 70 میلادی توی اروپا و تمام جهان رخ داد میتونیم خیلی بحث کنیم که ریشه اصلی فکر می‌کنم ایده‌های این فیلم از اون جریان‌ها برمیاد، انقلاب‌هایی که توی دنیا اتفاق افتاده، جریان‌های فکری فلسفی که توی فرانسه اتفاق افتاد، تغییرات سیاسی توی جهان سوم اتفاق افتاد، کودتاها، انقلاب‌ها و غیره خیلی تأثیر گذاشت و تأثیرگذار بود توی اون زمان. خب دهه 60 یک فرضیه‌ای تقریبا میشه گفت 1968 به بعد فرضیه گایا مطرح شد که میگه زمین مثل یک موجود زنده حیات داره و جنگل‌ها و درخت‌ها حکم ریه‌های اونو دارن، اقیانوس‌ها حکم قلب اونو دارن و رودخانه‌ها حکم رگ‌های اونو دارن. توی این فیلم داریم فرضیه گایا رو می‌بینیم که نابود شده. یعنی 50 سال بعد از اینکه این فرضیه گفته شده، این فیلم داره نشون میده که خب انسان‌ها رعایت نکردن اصولی رو و در نتیجه تخریب محیط زیست، کشتار بی‌رویه حیوانات و اینها اتفاق افتاده. توی قبل از این فیلم 1970 یک مؤسسه بین المللی تأسیس میشه به اسم صلح سبز که اون خیلی تأثیرگذار بوده در اینکه این جریانات را بیفته، جریانهای محیط زیستی را بیفته و فعالیتهای اینچنینی رو داشته باشن. و خب ما میبینیم که این فیلم خیلی مواردی که توی فرضیه گایا و اساسنامه هایی که در سازمان صلح سبز بوده رو خیلی رعایت کرده، بحث غذا، بحث آلودگی دریاها و مباحثی از این.
بسیار خب، پس راجع به بیسکویت سبز صحبت میکنیم که از دغدغه های فعالین و کارشناسان محیط زیست صحبت میکنه برای آینده‌ای که شاید پیش روی ما باشه.
بیسکویت سبز. بیسکویت سبز فیلمی برگرفته از رمانی علمی تخیلی به نام جا باز کنید، نوشته هری هریسون است. این فیلم ترکیبی از دو ژانر پلیسی و علمی تخیلی است. در سال 2022 اثرات افزایش جمعیت بیش از حد، آلودگی محیط زیست و فاجعه دگرگونی آب و هوایی باعث کمبود شدید مواد غذایی، آب و مسکن در سراسر جهان شده است. شرکت سویلنت تولید مواد غذایی مشترک نیمی از جمعیت جهان و توزیع محصول تجاری همگنی از نوع بیسکویت ویفر را با نام برند سویلنت، از جمله سویلنت قرمز و سویلنت زرد و آخری محصول آنها سویلنت سبز که نوع مغذی تری است و تبلیغ می شود از پلانکتون اقیانوس ساخته شده اما تنها مدت کوتاهی است که برای عرضه به بازار آمده بر عهده دارد.
میدونی وقتی بچه بودم غذاها واقعا غذا بود، ولی دانشمندان معجزه‌گرمون با آلوده کردن آبای شیرین و خاک زندگی رو برای حیوانات غیر ممکن کردن. اون وقتا هر قدر که میخواستی گوش وجود داشت، تخم مرغ واقعی داشتیم، کره حسابی، هر چی میخواستی تو سوپرام برام.
میدونم تا حالا هزار دفعه بهم گفتی.
چطور ممکنه در چنین آب و هوایی چیزی دووم بیاره؟ حالا از امواج حرارتی حرف نمیزنم،
حتی محصولات گلخونه هم سوخته.
اما پس از مدتی مشخص می شود که سویلنت سبز از بقایای مردگان و زندانی ها در حال تولید است که از کارخانه های دفع زباله به شدت محافظت شده در خارج از شهر به دست می آید.
برای چی این کاره می کنه؟
برای اینکه آسون تره. تصور می کنم صلاحو در این دیدن. اون چی که بهش نیاز داریم ثبوت مداست، ثابت کردن کاری که می کنن تا بتونیم جریان رو در جلسه سران کشور مطرح کنیم.
نابودی طبیعت و محاصره انسان در چنگال شهرهای صنعتی که در این فیلم به شکل کاملا تیره و ناامید کننده ای نمایش داده می شود اولین و محوری ترین پیام فیلم محسوب می شود.
من مدرک دارم، تو مدرک می خواستی، خودم دیدم چی کار می کنم. باید مردم رو در جریان گذاشتی،
باید بهشون گفت
حقیقتو، باید حقیقتو بگی.
سرنوشت محتوم زندگی انسان با سبک فعلی سرمایه‌داری که تولید و مصرف اولویت نخست را دارد چیزی جز نابودی طبیعت نیست.
فیلم بیسکویت سبز، فیلمی آینده نگر با فضای تاریک. جناب غلامی، وقتی که ما فیلم رو میبینیم، فیلم خیلی شلوغه و خیلی فضا آشفته است، ما واقعا حس خوبی نداریم و دوست داریم زودتر از این محیط پرتردد کثیف راحت بشیم و واقعا حس این که شاید آینده خوب نباشه در این فیلم به ما منتقل میشه. چطور فیلمی هست اصلا؟
ببینید، این فیلم شروعش، فکر میکنم تیتراژ این فیلم تمام این فیلم رو تعریف میکنه. یعنی با شروع فیلم ما داریم روند نابودی زمین رو میبینیم، حالا از انقلاب صنعتی گرفته نابودی جنگل ها، تخریب زمین، جنگ‌های جهانی که تأثیر